به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه ایران میگوید افزایش مخاصمه با عربستان به سود هیچ کس نیست. ائتلاف بین المللی از شدت گرفتن حمله ها علیه گروه خلافت اسلامی خبر داد. و علی اکبر صالحی میگوید ایران برای مقابله با بدعهدی احتمالی در توافق هسته‌ای چاره‌ای اندیشیده است. وزیر امور خارجه ایران میگوید افزایش مخاصمه با عربستان به سود هیچ کس نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر چهارشنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که در ماه‌های پیش و پس از انتشار خبر تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربستان از او خواسته شد تا روابط ایران با عربستان را قطع کند، اما او نپذیرفته است. آقای ظریف با رد احتمال درگیری نظامی میان ایران و عربستان گفت مسئولان عربستان سعودی نباید بترسند، چون به گفته او هیچ تهدیدی از سوی ایران متوجه همسایگانش نیست. روابط دیپلماتیک ایران و عربستان اوایل دی ماه امسال و پس از حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد قطع شد. وزیران دفاع کشورهای عضو ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی داعش روز چهارشنبه پس از دیدار با یکدیگر در پاریس از افزایش حملات علیه این گروه خبر دادند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پس از این نشست گفت که توافق کلی برای شدت بخشیدن به حملات علیه داعش به دست آمده است. او گفت حملات بر دو مرکز قدرت داعش، موصل و رقه متمرکز خواهد شد. اشتون کارتر در همین حال خواستار مشارکت بیشتر کشورها در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی شد. نشست پاریس با حضور وزرای دفاع کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و استرالیا برگزار شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر طرفهای مقابل در موضوع هسته‌ای با بدعهدی به تعهدات خود عمل نکنند، ایران چاره‌ای اندیشیده که قابل بیان نیست. علی اکبر صالحی روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران با اعلام این مطلب گفت که امیدوار است ساخت نیروگاه هسته‌ای دوم بوشهر در بهمن ماه یا حداکثر تا انتهای سال آغاز شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر درباره ضرورت مقابله به مثل با بدعهدی احتمالی گروه پنج به علاوه یک در توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرده است. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که در مرخصی استعلاجی بود عصر چهارشنبه به زندان اوین تهران بازگردانده شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای رونقی ملکی که از خرداد ماه امسال با قید وثیقه در مرخصی استعلاجی به سر می برد، ظهر چهارشنبه خود را به دادستانی معرفی کرد و پس از آن به زندان منتقل شد. مادر حسین رونقی ملکی با اشاره به بیماری فرزندش به سایت کلمه گفت که تلاش ها برای ادامه درمان و بازنگرداندن او به زندان بی نتیجه بوده است. حسین رونقی ملکی در مهر 1389 به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. دست کم 7 نفر در حمله به مینیبوس حامل کارمندان تلویزیون طلوع افغانستان کشته شدند. این حمله در غرب کابل نزدیک کنسولگری روسیه در افغانستان روی داد و در جریان آن یک بمبگذار انتحاری اتومبیل حامل مواد منفجره را به مینیبوسی که حامل کارمندان تلویزیون طلوع بود کوبید. شمار زخمی های این حادثه بیش از 20 نفر گزارش شده است. تلویزیون طلوع تایید کرده که چند نفر از کارمندانش در میان کشته های این حمله هستند. سال گذشته میلادی گروه طالبان تلویزیون طلوع را یک هدف مشروع نظامی دانسته بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری هم همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود، من بابک غفوری آذر هستم و این 200 شماره مجله هفتگی صحنه است. احضار برخی سینماگران به دادسرا و تحولات مربوط به جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر موضوع اصلی این شماره است و در کنارش مرور می‌کنیم بر نامزدهای جوایز اسکار امسال. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
در آستانه آغاز جشنواره فیلم فجر، احضار نزدیک به 10 نفر از تهیه کنندگان سینمای ایران به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فضای سینما را تحت تأثیر قرار داد. این احضار به دلیل پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلمهای تولید شده این تهیه کنندگان از برخی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان انجام شد. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد میگویند این احضار جنبه قضایی نداشته و دعوتی از سوی مسئولان قضایی برای توضیح ممنوعیت پخش تیزر فیلم‌ها بوده است. با این همه جمال ساداتیان از جمله تهیه کنندگان احضار شده درباره این اتفاق گفت مسئولان قضایی در این جلسه به مصوبه‌های شورای عالی امنیت ملی در ممنوعیت همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای اشاره کرده و خواستار پخش نشدن تیزرها شدند. انتشار این اخبار همزمان با خروج ادامه دار برخی سینماگران از ایران برای همکاری در تولید سریال و فیلم برای شبکه‌های ماهواره‌ای نشان داد که حساسیت‌های مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در زمینه همکاری سینماگران با شبکه‌های ماهواره‌ای شدت پیدا کرده است. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران در تحلیلی پیرامون دلایل شدت گرفتن این حساسیت‌ها چنین می‌گوید:
این اولین بار نیست که در مورد همکاری هنرمندان با شبکه‌های خارج از کشور، شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های خصوصی دیگه از ناحیه‌ای غیر از ناحیه وزارت ارشاد اقدام میشه. این بار هم، یعنی در این احضارهای اخیر هم، قوه قضاییه مستقلاً عمل کرده بدون اینکه وزارت ارشاد در این زمینه اقدام کرده باشه. اگر همسویی این اقدام رو با تشدید مقررات سازمان صدا و سیما نگاه کنیم که در قراردادهای خودش تجدید نظر کرده و همه کسانی رو که در صدا و سیما اقدام به پخش موسیقی یا فیلم میکنند ملزم کرده که از همکاری با شبکه‌های خارج از کشور خودداری بکنند، میتونیم به این نتیجه برسیم که در سطحی بالاتر از وزارت ارشاد و در نهادهای امنیتی تصمیمی برای کنترل بیشتر فعالیت هنر مندان با رسانه‌های خارج از کشور اتخاذ شده و به همین دلیل هم معاونت فرهنگی قوه قضاییه که اخیراً فعال‌تر شده مستقیماً این مسئله رو دنبال می‌کنه.
اخبار مربوط به احضار سینماگران در شرایطی منتشر شد که آخرین مراحل آماده‌سازی فیلم‌ها و برنامه‌های جشنواره فیلم فجر در حال انجام است. هفته گذشته سرانجام مشخص شد که مدیران این رویداد سینمایی قصد ندارند فیلم‌های دیگری را در قالب بخش‌های تازه‌ای به برنامه‌ها اضافه کنند و به این ترتیب فهرست نهایی فیلم‌ها با همان فیلم‌های بخش‌های سودای سیمرغ، نگاه نو، هنر و تجربه و مستند بسته شد. این هفته همچنین سازندگان چند فیلم پذیرفته شده در جشنواره بخشهایی از آثارشان را منتشر کردند که شامل چند فیلم کنجکاوی برانگیز امسال هم می شود. از جمله فیلم بادیگارد، ساخته ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز بحث‌انگیز سینمای بعد از انقلاب ایران که این بار داستانی درباره محافظان یکی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی را با بازی پرویز پرستویی روایت می کند.
ایدر یک، ایدر دو، ایدر سه.
یه ایدر کدوم طرفیه؟ خیبریه یا موتوری؟
اون احوال باطنی مال خلوت خودت به بنده ها هیچ ربطی نداره، بین خودت و خدات.
به وقتی تو سینما میگفتن کنترل چیه؟ ماموری که تو تاریکی مردم رو سر جاشون میشونه.
همزمان با نهایی شدن فیلم‌های جشنواره فیلم فجر، جشنواره معتبر برلین نیز نام فیلم لانتوری را به عنوان آخرین فیلم ایرانی پذیرفته شده در این جشنواره به شکل رسمی اعلام کرد. این سومین ساخته بلند رضا دورمیشیان قرار است در بخش پانورامای این جشنواره به نمایش درآید. نام فیلم‌های والدراما، ساخته عباس امینی و رویای دم صبح، ساخته مهرداد اسخویی نیز برای نمایش در بخش جنریشن اعلام شده است. پیشتر نیز نمایش فیلم اجدها وارد می شود، ساخته مانی حقیقی نیز در بخش اصلی یا همان مسابقه برلین تایید شده بود. فیلمی که گفته شده ساختاری متفاوت از ساخته های قبلی سازندهش دارد.
به سر که تعریف میکرد تو چشاش نگاه کردم، به خودم گفتم این آدم داره دروغ نمیگه، شاید داره اشتباه میکنه ولی دروغ نمیگه.
در اکران سینماها تغییر چندانی در برنامه نمایش فیلم‌ها ایجاد نشده است و پیش‌بینی می‌شود تا آغاز جشنواره فیلم فجر فیلم‌های فعلی به نمایششان ادامه دهند.
سینمای جهان.
اعلام نامزدهای جوایز اسکار در هفته گذشته نشان داد که به احتمال زیاد امسال نیز فیلمساز مکزیکی تبار الخاندرو گونزالس اینارریتو سال موفقی را پشت سر خواهد گذاشت. فیلم جدید او از گور برگشته با نامزدی در 12 رشته صدرنشین فهرست نامزدهای اسکار است و تماشاگران هم استقبال دور از انتظاری در اکران عمومی از فیلمش کردند. از گور برگشته که در جوایز گلدن گلوب هم جوایز اصلی را دریافت کرد، در اسکار نیز به جز رشته‌های بازیگری زن در تمام رشته‌های مهم نامزده دریافت جایزه شده است. اکشن مد مکس جاده خشم به کارگردانی جورج میلر با نامزدی در 10 رشته از جمله رشته‌های بهترین فیلم و کارگردانی و درام علمی تخیلی مریخی ساخته ریدلی اسکات با نامزدی در 7 رشته دیگر فیلم‌های موفق اسکار امسال بودند. با این همه نامزد نشدن ریدلی اسکات در رشته کارگردانی تعجب برانگیز بود، همانطور که نامزد نشدن فیلم کارول در رشته بهترین فیلم نگاه‌ها را متوجه خود کرد. نامزد نشدن جانی دف به خاطر بازی در فیلم عشای ربانی سیاه، توجه ویژه به فیلم اتاق در رشته‌های اصلی و نامزدی دوباره جنیفر لارنس از دیگر نکات قابل توجه نامزدهای امسال بود. اما مهمترین حاشیه بی‌توجهی دوباره آکادمی اسکار به سینماگران سیاه‌پوست است که باعث اعتراض‌های مختلف از جمله اعلام تحریم اسپایکلی، فیلمساز معروف شده است. در اکران سینماها جنگ ستارگان جدید توانست فروش کلش را در دنیا به مرز 2 میلیارد دلار برساند. این فیلم حالا باید 186 میلیون دلار دیگر فروش کند تا بتواند به رکورد فیلم تایتانیک برسد و دومین فیلم پرفروش تاریخ شود، کاری که با روند فروش فعلی این فیلم در آمریکا و چین تا حدودی دشوار به نظر می رسد.
Stories about what happened.
It's true. در اکران آمریکای شمالی کمدی پلیسی همراه پلیس 2 از شرکت یونیورسال در اولین آخر هفته اکرانش 34 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه نخست جدول قرار گرفت. کوین هارت و آیس کیوب 2 سال بعد از قسمت نخست این فیلم بار دیگر کنار یکدیگر در نقش یک محافظ و پلیس نقش آفرینی کردند. آنها در این قسمت برای دستگیری یک قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر به میامی می روند.
We're going to go by Miami PD, let them know we're here.
Oh, what is your problem?
You're at my desk.
Oh!
Soft tissue manipulation.
Ah!
Detective Payton.
Detective Cruz, I'm not shaking your hand after that.
Everybody get down!
Pope is moving contraband through the port. You're going to help me get some hard evidence on him.
How do we get in undetected?
Thoughts. 34مین جشنواره تئاتر فجر از روز پنجشنبه آغاز می شود. در آخرین مورد تغییرات برنامه های این جشنواره، نمایش فهرست کار رضا ثروتی به درخواست کارگردانش از برنامه ها کنار گذاشته شد تا تعداد آثار حاضر در بخش بین الملل به 24 نمایش برسد. از این تعداد 15 نمایش از ایران به روی صحنه می روند. با شروع اجراهای نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر، اجرای برخی نمایش‌های فعلی سالن‌های مختلف به پایان می‌رسد. یکی از این اجراها مربوط به نمایش شب آوازهایش را می‌خواند است که در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفته بود. نمایشی که به گفته روابط عمومی تماشاخانه ایران شهر با حدود 9000 تماشاگر پرمخاطب‌ترین نمایش امسال این مجموعه نمایشی بوده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.